ظهر چهارشنبه سوم شهریور ماه 1400 با خبرهای مهم:
بررسی صلاحیت 4 وزیر پیشنهادی باقی مونده در مجلس،
اظهارات رئیس و دفتر رئیس جمهور در رابطه با افزایش قیمت‌ها،
ابهامات پرداختی حقوق فرهنگیان در مرداد ماه،
بررسی رفتار ماموران زندان اوین،
خروج نیروهای متخصص از افغانستان،
تعامل گروه 7 با طالبان،
از سرگیری فوری مذاکرات برجام،
کرونای لامبدا،
تأثیر واکسیناسیون در کرونای دلتا،
نامه وزیر بهداشت به دستاندرکاران سلامت و تایید میزبانی ایران در مقدماتی جام جهانی فوتبال در خدمت شما هستیم. شنوندگان دوست داشتنی پادیو سلام، محدث سادات موسوی پور هستم به همراه همکارم آقای محمد رضا دانایی. امیدواریم حال و احوالتون عالی باشه و امروز هم مثل همیشه پر انرژی ما رو همراهی کنید.
خبرهای داخلی امروزمون رو هم با ادامه بررسی کابینه پیشنهادی دولت شروع می‌کنیم. اگه به خبرها و ویدیوهای بیشتر هم علاقه‌مندین میتونید در گوگل و یا کاست باکس رادیو پادیو رو سرچ کنید و یا به سایت radiopadio.com سری بزنید.
امروز که پنجمین روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه دولت 13مه، بررسی صلاحیت 4 وزیر پیشنهادی باقی مونده انجام میشه. اما خب قبل از اینکه بریم سراغ جریانات امروز، میخوام چند تا حواشی جلسه روز گذشته مجلس رو با هم بررسی کنیم. یکی از مهمترین اتفاقات دیروز که باعث واکنش‌های شدید کاربران در فضای مجازی شد، حضور بدون ماسک بهرام عین‌اللهی وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جمع نمایندگان بود.
حالا این در حالیه که رستم قاسمی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی که وزارت نفت رو هم خیلی علاقه‌مند بود، مثل همین وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان بدون ماسک بود.
خب نکته جالب اینجاست که چجوری میشه وزیری که قرار اولویت اصلیش از بین بردن ویروس کرونا و انجام واکسیناسیون همگانی باشه، خودش از ماسک استفاده نکنه؟ گیریم بهترین واکسن دنیا رو هم ایشون زده باشه. باز طبق پروتکل باید حتما از ماسک استفاده می‌کرد. حالا سوال اینجاست که وقتی وزیر پیشنهادی بهداشت چنین رفتاری داره، چطور میشه انتظار داشت مردمی که به اندازه کافی از این شرایط خسته شدن همچنان بخوان از ماسک استفاده کنن و پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنن؟
نکته که گفتین کاملا بجاست. حالا دیروز آقای ملک فاضلی هم به عنوان مخالف کلیات برنامه‌های دولت جملات عجیبی رو در رابطه با کاهش ارزش ارز ملی به قول خودش مطرح کرد که حالا ما که متوجه صحبت ایشون نشدیم. بریم بشنویم با هم. اگه شما متوجه منظور ایشون شدید برامون کامنت بذارید.
بتونیم معیشت جامعه را حرکت بدیم و چراغ حل این مشکل در پایین آمدن ارزش بالا رفتن ارز ملی مملکت است، نه اینکه ما به 30 دلار و 27 دلار داریم ارز نزدیک میشیم.
محمد مهدی اسلامی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به طور کلی اشاره داشت به اینکه اگه دولت موانع رو برطرف کنه بیشتر کارها اصلاح میشه.
زرقامی وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم با اشاره به اینکه نبود یک نگاه نظری باعث عقب موندگی وزارتخونه گردشگری شده اعلام کرد:
میراث فرهنگی و معاونت سیاحتی و زیارتی که الان به عنوان گردشگری بخش مهمی از وزارتخانه است، در واقع در وزارت ارشاد بود. من هم در معاونت امور استانها هم امور مجلس که این بخش ها رو وصل می کردم به هم دیگه، با این حوزه ها آشنایی دارم، اما فقط مربوط به اینها نیست. بسیاری از نهادهای مختلف کشور باید همراهی داشته باشند و این تجربه‌ای که من دارم امیدوارم به کمک بیاد و یه نگاه ملی و فرابخشی برای دیدگاه بلندی که امروز دولت داره انشاءالله بتونیم انجام بدیم. این وزارتخانه به دلیل فقدان یک نگاه نظری و ایدئولوژیک که باید همراه کنه و همگرا کنه همه نیروهای فکری و مدیریتی جامعه رو، متاسفانه دچار عقب ماندگی شده.
احمدی بیغش هم به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خطاب به زرقا می گفت شما حتی رئیسی رو قبول نداشتی، در عجبم که چطور شما را انتخاب کرده. تازه در ادامه هم اضافه کرد که زرقامی وجاهت ملی و اعتبار بین المللی نداره و اگه در سطح وزارتخونه قرار بگیره یقین دارم حوزه گردشگری از هم فرو می پاشه.
البته آقای احمدی بیغش معرفی بعضی از وزرای پیشنهادی رو هم توهین به مجلس از طرف رئیس جمهور اعلام کرد.
جواد اوجی وزیر پیشنهادی نفت هم برای ارائه برنامه‌هاش گفت رویکرد اصلی برنامه‌های من اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریمه. اوجی نسبت به اظهارات نادران در مورد فهرست اموالش هم اعلام کرد هر گونه اموالی در این کره خاکی اگه به نام من بود و من به آقای رئیسی اعلام نکرده بودم به نام خودشون بزنن.
حالا قرار شده نماینده‌ها در یک جلسه غیر علنی و غیر رسمی اسناد الیاس نادران نماینده تهران علیه اوجی وزیر پیشنهادی نفت رو بررسی کنند، چون نادران از مخالفان اوجی هستش و اون رو به عدم شفافیت و فساد متهم کرده.
آقای دانایی، اتفاق جالب امروز هم بعد از صحبت‌های اوجی رفتار حسین زاده موافق وزیر پیشنهادی نفت بود که با درآوردن یک بطری نفت از جیبش گفت
عزیزان من همراه خودم همیشه بطری نفت دارم که نشون مردم عزیز بدم، بگم این نفتی که این همه دنیا به خاطر اون داره میجنگه باید مدیریتش به عهده شخصی باشه که توانمند باشه. من فرزند نفت هستم، من کسی هم که 19 سال در شرایط سخت عملیاتی در گرمای مثبت 67، درست شنیدید، 67 درجه مثبت، شرحانی، دهلران، فکه، عین خوش، چشم خوش، غرب کشور، مرز ایران و عراق، دریا، سرمای منفی 16 درجه خانگیران، مرز ایران و ترکمنستان تاب آوردیم. آقای اوجی که بنده میشناسم، مدیر خود بنده بوده، کار رو از دانشکده نفت شروع کرده، بعد از فارغ التحصیلی در به صورت کارآموزی کار کرده، لباس کارش رو پوشیده، جداری های مختلف نفتی رو که برای استفاده از چاهای نفت استفاده میشه شستشو داده، کار رو از کارگری شروع کرده.
حالا این رو هم من بگم که سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه این مجلس با بیان اینکه احتمالاً جلسات مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی امروز تمام میشه گفت اگه امروز روز پایانی بررسی صلاحیت‌ها باشه رئیس جمهور برای دفاع آخرش از وزرای پیشنهادی تو مجلس حاضر میشه. درباره نحوه رأی‌گیری برای وزرای پیشنهادی هم اعلام کرد که این رأی‌گیری به صورت مخفی و به صورت ورقه‌ای انجام میشه.
بریم سراغ خبرهای بعدی. با صدور حکم غلام حسین اسماعیلی، محمد جمشیدی به سمت معاون امور سیاسی دفتر رئیس جمهوری منصوب شد. آقای اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور در نشست هماندیشی اعضای شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاها در روزهای اخیر با بیان اینکه عموم کارشناسان معتقدند که این افزایش قیمتها صرفاً ناشی از عوامل روانی گفت مدیران اجازه ندن انتشار اخبار منفی و تبلیغات روانی دشمنان باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات بشه و مراقب باشن که مردم این وسط ضرر نکنن. رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه کمتر از یک ماهی که از تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور میگذره اعلام کرد با تلاش‌های انجام شده کمبود برخی کالاهای اساسی جبران شده و روند تسریع در تامین واکسن و انجام واکسیناسیون هم قدمی مهم برای داشتن آینده‌ای بهتر و روشن به حساب میاد.
به دستور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور هم جابجایی یا عزل و نصب مدیران در دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد.
خبر بعدی مربوط به ابهامات پرداختی حقوق فرهنگیان در مرداد ماه هست که وزارت آموزش و پرورش اطلاعیه‌ای داده که سعی می‌کنیم با همه توان و ظرفیت لازم در ماه آینده پرداختیمون رو انجام بدیم.
Редактор روز گذشته خبر انتشار فیلم‌های دوربین مداربسته زندان اوین رو براتون داشتیم. واکنش رئیس زندان اوین و متن عذرخواهیش رو هم براتون آوردیم. حالا بریم ببینیم دیگر مسئولین مربوطه چه واکنشی به این اتفاق داشتن. محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به دادستانی کل کشور در همین زمینه دستور داد که بررسی‌های لازم رو به سرعت درباره رفتار مأمورین اوین با زندانی‌ها و یا رفتار زندانی با زندانی انجام بدن و نتیجه رو هم در اسرع وقت به ایشون گزارش کنن.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم در رابطه با انتشار تصاویر زندان اوین گفت:
خیلی ممنون، فقط من این نکته رو بگم که کمیسیون اصل 90 با هماهنگی دادستانی کل این موضوع مربوط به اوین رو انشالله دنبال میکنن که اطلاع رسانی لازم خواهد شد.
رسیدیم به خبرهای بین المللی امروز که با جریانات افغانستان حسابی هم داغ و جنجالیه. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان درباره خروج نیروهای متخصص افغانستانی اعلام کرد که آمریکایی‌ها افغان‌های متخصص از جمله مهندسان و پزشکان را از کشور خارج می‌کنند. از اونها می‌خوایم که این کار رو متوقف کنن، چون کشور افغانستان به متخصصانش نیاز داره و اونها نباید به کشورهای دیگه منتقل بشن. آمریکایی‌ها فقط باید شهروندان و کارفرمایانشون رو از اینجا بیرون ببرن. مجاهد در رابطه با حضور زنان شاغل در جامعه افغانستان هم اعلام کرد که نیروهای امنیتی ما برای برخورد با زنان و حتی صحبت با زنان هم آموزش ندیدند. به همین خاطر هم تا زمانی که تدابیر کامل امنیتی برقرار نشده از زنان می‌خوایم که در خانه بمونن.
نیکولاس روش مقام بلندپایه وزارت خارجه فرانسه خروج نیروهای فرانسوی از افغانستان رو مشروط به خروج نهایی نیروهای آمریکایی از افغانستان دونست و گفت در این صورت عملیات تخلیه نیروهای فرانسه هم در 4 شهریور تموم میشه.
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس در رابطه با طالبان گفت گروه 7 با نقشه راه برای تعامل با طالبان توافق کرده.
حالا جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به گروه 7 اعلام کرده که احتمال داره ماموریت آمریکا در افغانستان رو تمدید کنه.
ارسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا هم در کنفرانس خبری گفته بود که تا زمانی که لازم باشه برای تخلیه نیروهامون از فرودگاه کابل استفاده میکنیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا با اشاره به خروج هزاران تروریست در افغانستان گفت دولت جو بایدن در حال انتقال هزاران تروریست از افغانستان به آمریکاست، در حالی که آمریکایی‌ها رو در افغانستان جا می‌ذاره تا بمیرن. تازه ما نمی‌دونیم بایدن می‌خواد چه تعداد تروریست به آمریکا بیاره.
یه فیلم ویدیویی هم از احمد مسعود فرمانده نیروهای جبهه مقاومت افغانستان در جمع مردم پنجشیر منتشر شده که خطاب به اونها اعلام می‌کنه که ما جانمون رو فدا می‌کنیم اما زمین و ناموسمون رو قربانی نمی‌کنیم. دمت گرم آقای احمد مسعود، حقیقتاً که خون احمد شاه مسعود تو رگاته.
یه خبر متفاوت هم داریم. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در مورد احیای برجام و تلاش‌های ایران در پاسخ به زیاده‌خواهی طرف‌های اروپایی و تحریم‌های آمریکا گفت تنها راه برای عبور این وضعیت فعلی برجام از سرگیری فوری مذاکراته. به همین خاطر از همه شرکا و آمریکا می‌خوایم از برداشتن گام‌های نسنجیده که ممکنه موانع بیشتر در مسیر عادی‌سازی وضعیت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران ایجاد کنه خودداری کنند.
همراهان گرامی، رسیدیم به خبرهای کرونایی. فردا هم معرفی یک کتاب خوب از نشر چشمه رو به همراه کد تخفیف برای شما عزیزان خواهیم داشت. اگر نسبت به خبرها و پادکست پادیو انتقاد یا پیشنهادی هم دارید، ما در اکانت تلگرامی padio_bioti و یا شماره واتساپ 0991205073 و همچنین کامنت های کست باکس با گوش جان پذیرای نظرهای شما عزیزان هستیم.
بریم سراغ اولین خبر این قسمت با خبر کرونا لامبدا. توکلی معاون درمان ستاد کرونا در رابطه با این نوع ویروس اعلام کرد نگران شروع سویه جدید لامبدا هستیم که از اروپا گزارش شده. ما چون در پیک موج پنجم هستیم، اگه ورودی مرزها کنترل نشه کرونا لامبدا به راحتی وارد کشور میشه که مرگ و میر زیادی بین 10 تا 20 ساله ها ایجاد میکنه.
دکتر حریرچی معاون کل وزارت بهداشت هم با اشاره به تأثیر واکسیناسیون برای کاهش تعداد فوتی‌های کرونا دلتا گفت در نوع دلتای ویروس باید پوشش واکسیناسیون رو به 90% برسونیم که خب خوشبختانه با توجه به اینکه در سن بالای 60 سال به پوشش بالای 85% رسیدیم و در رده سنی 65 تا 70 سال هم به پوشش 96% رسیدیم میزان مرگ و میر در افراد بالای 60 سال کاهش داشته.
سعید نمکی وزیر بهداشت هم در نامه ای از مردم حلالیت خواسته و با تاکید به این موضوع که در شرایط آرامتری از ابعاد واکسن پرده برداری میکنه خطاب به دستاندرکاران سلامت کشور نوشت آنچه که بر ما و شما در روزهای سخت تحریم از یک سو و قوقا سالاری گروهی سیاست زده از سمت دیگه پیش اومد که امواج بیماری رو پای نظام سلامت ثبت کردن تا خودشون رو از گزند اتهام دور کنن رو به تاریخ میسپارم تا گواه مظلومیت مدافعین سلامت باشه. به هر حال ما تمام چیز رو که در توان داشتیم به میدان آوردیم و از همینجا از همه بابت قصورها حلالیت می طلبم.
یه خبر خیلی عجیب هم هست، اونم این که آقای صاحب الامری تو سخنرانی مذهبی که نسبت به کرونا و تستای مثبت اون داشتن با ادعاهای غیر علمی گفت
ما از پرتقال تست گرفتیم مثبت در آمده، از بز، از ماهی تست گرفتیم مثبت در آمده. خنگوی بهداشت ایران میگه، آقای حریرچی هم اینو گفته بود، گفت در بیمارستانهای ما پلی فارماسی داریم، یعنی داروها رو داریم روی بیمارها امتحان میکنیم. الله اکبر، مگه این حیوانه که شما برش امتحان میکنید؟ دو، ترس از مرگ. اینی که الان داره به شدت میکشه یک مبحث ترس از مرگه که تو خود هاریسون هم هست، این بحث تو کتاب گایتون هال هست، تو هاریسون هست. دستگاه اکسیژن ساز سردی است که به بیمار میزنن. این دستگاه های اکسیژن ساز کشنده است، اینها ریه رو از بین میبره. اصلا بیمار کرونایی نه، من و شما سالم فردا بریم بیمارستان، اهل قسم نیستم ولی والله قسم، اون کارهایی که با شما میکنن به تدریج شما یا میمیرید یا دیگه نزدیک به فوت میشید.
آقای دانایی، من لازم میدونم بعد از این ادعاهای عجیب و غریب و غیر علمی این آقا اشاره کنم به نکته‌ای که آیت الله مکارم شیرازی سال 97 در دیدار با وزیر بهداشت وقت در رابطه با طب اسلامی گفتن که در روایات و احادیث اهل بیت علیه السلام چیزی به نام طب اسلامی وجود نداره و بعضی ها با یک مشت خرافات به اسلام و طب سنتی آسیب میزنن.
رسیدیم به خبرهای ورزشی امروز با خبر تایید میزبانی ایران در مقدماتی جام جهانی فوتبال. عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال در همین خصوص اعلام کرد که ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی میزبان بازی ایران و سوریه در تهرانه. خادم در رابطه با حضور تماشاگران در این مسابقه گفت امکان حضور هواداران در این بازی وجود نداره، اما برای بازی بعدی تیم ملی در ورزشگاه آزادی اقداماتی برای حضور تماشاگران واکسن شده انجام میشه.
خبرای امروزمون هم تموم شد. خیلی ممنونیم که تا اینجا با ما همراه بودید. تا عصر فردا شاد باشید و برقرار. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.